سلسله جلسات مناسبتی حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالله حقیقت. موضوع سخنرانی: هدایت الهی با توجه به آیات سوره مبارکه لیل. ایام فاطمیه سال 1403 هجری شمسی. جلسه پنجم، حسینیه شمسزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوها لا إن أستاها وتمام من الانوالا جمعني الإحصاء عددها ونآني الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما الكهف الحسين وغياث المستر المستكين بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرى سلام الله علیها است. برای عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولی عصر سلام الله علیه که امروز هم روز جمعه و منتسب به ایشان بود، این دعای فرج رو همه با هم زمزمه میکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. موضوع بحث در این محفل شریف در این چند شبی که در خدمت سروران عزیز بودیم و امشب شب پایانی این مجلس هست، پیرامون سوره آیات مبارکات سوره واللیل بود و به طور سریع یک خلاصه ای رو عرض بکنم و تتمه بحث رو خدمت سروران عزیز داشته باشم. عرض کردیم که خدای علی علا در این سوره مبارکه سه قسم بزرگ یاد می کند: به شب و به روز و به خلقت مذکر و مؤنث، تا مطلب مهمی رو بیان کند که ان سعیکم لشتا، شما در حیات دنیاتون این فعالیت ها و سعی و تلاشی که دارید اینها پراکنده است، متمرکز نیست و نتیجتاً اون نتیجه مطلوبی که باید بگیرید از زندگی و حیات خودتون مثل هر کاری که تمرکز نداشته باشید نمیگیرید از حیاتتون. در واقع خدای علی علا اینجا دارد آسیب شناسی میکند و اون چالش بزرگ انسان رو در این حیات دنیا در واقع دارد نشان میدهد. اینکه چرا این سه قسم رو در واقع یاد کرد، برای اینکه تناسبی با موضوع دارد. اون چه که انسان رو به این تعددهای مطلوب میکشاند و او رو از تمرکز بیرون میاره، تمرکز هدف که او عبودیت و ایمان الهی است، همون چیزهایی است که حالا یا مقام است یا ثروت است، جاه است، اعتبار است و همه خواستنی‌هایی که در این دنیا هست، از خانه و ماشین و نمیدونم هر چی که شما فرض بکنید، و همه اینها و همه این خواستنی ها در یا در شب است یا در روز است، یعنی شب و روز این ظرف این شهوات انسان است، ظرف این خواستنی های انسان است. لذا این ظرف رو بیان می کند که شب است و روز، و انسانی که دارای با این که یک نوع است دارای دو صنف زن و مرد است. بنابراین می‌فرماید که این اشکال و این آسیب رو خداوند دارد شناسایی می‌کند و متذکر می‌شود برای انسان. اما صرف گزارش دادن نیست، صرف آسیب شناسی نیست، بلکه به طور کلی در آیات و قرآن در واقع می‌خواد بفهمد، کتاب هدایت هست، می‌خواد بفهمد که آقا حرکت کن. یعنی تمام آیات قرآن صرف این که ما حالا این آیه رو هی مکرر تلاوت کنیم، تلاوت در تلاوت، اما همونطور متوقف باشیم، این دردی رو در واقع از انسان دوا نمی کند. می فرماید به همین آیه، به همین یک آیه اگر کسی عمل بکند و توجه داشته باشه، این کفایت می کند که انسان از این منزلگاه خودش حرکت بکند. بیا آیه کفایت میکند. آمد می نویسند که یه عربی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام آورد، بعد گفتش که یا رسول الله از این آیاتی که بر شما نازل شده بر من بخوانید. حضرت براش خوندن و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه سنگینی ذره ای عمل بکند، عمل خیر داشته باشد، میبیند اون عمل رو، و اگر به اندازه سنگینی ذره ای عمل شر هم باشه میبیند. این گفت آقا بس خوشت رفت. حضرت فرمودن رجع الرجل فقیها، این مرد فقیه برگشت. همین یه آیه کفایت میکند برای او رو اگر بخواهد حرکت بکند. لذا در قرآن مجید مقصودش این است که انسان رو هدایت بکند، و این هدایت بر این مبتنی بر این است که انسان از این منزلگاهی که هست تکان بخوره و حرکت بکند. به بیان حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام که به قوم خودش فرمود که چی؟ اتترکون فی ما هاهنا آمنین، شماها متروک شدین، رها شدین که همینجا با همین وضعی که دارید و خوب و خوش باشید، فی جنات و زروع و عیون و زروع و نخل تلعها حزین، در این باغها، در این کشتارها، در این نخلستانهایی که شکوفه‌اش در آمده، و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، ماهرانه هم از کوه برای خودتون خانه درست کنید و با ترتیبات و تشکیلات برای عیش و خوشگذرانیتون همین، یعنی اینجوری فکر رها شدین که همین کارا رو بکنید. خب یعنی میخواد بفرماید که آقا اینطوری نیست، باید حرکت کنی. به بیان حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که چی؟ انی ذاهب الی ربی. حرکت کنیم به کجا؟ میفرماید الی ربی. اگر حرکت بکنید اون وقت سیهدین، خداوند اون وقت هدایت میکند و دستگیری میکند و کمک میکند. این مطلب رو خداوند می‌فرماید که شما متفرق قصه‌تون. لذا در احادیث معراجیه شبی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج بودن، اونجا خداوند فرمایشاتی دارد به پیغمبر که مخاطب است با عنوان یا احمد. یا احمد اونجا میفهمد یا احمد یک فرازش، اجعل همک همن واحدا و لسانک لسانم واحد. هم که ما میگیم همبغم، هم اون چیزی است که مثلا اگر کسی مصیبتی مشکلی داشته باشه یا مثلا یک شادی فزاینده ای براش باشه، این دائما به یاد اینه. آخرین فکری که با او شب میخوابه اون فکره، صبح هم که چش باز میکنه بیدار میشه با اون فکر بیدار میشه. این میشود همه انسان میبرمد همت یه چیز باشه. اون یه چیز چیست؟ به خداست. و لسانه که لسانم واحدا، یه زبان داشته باش و یک در واقع مسیر و یک راه رو برو که او راه ایمان و عبودیت است. بعد خداوند در واقع دو تیپ شخصیت رو اینجا مثال میزنه تا این مفهوم خوب روشن بشود. میفرماید یک گروه هستن که اینا اعطا میکنن، اهل انفاقن، اهل بخششن و این بخششون بر اساس تقواست و تقواشون بر اساس باورهای اساسی به وعده های حسنای الهی است. یعنی چون ایمانشون یه ایمان محکمی هست، لذا اهل تقوا هستن و تقواشون اینها رو به بخشش و انفاق در راه خداوند میکشانه. این چنین افراد رو میفرماید که فسنویسرهو للیسرا، ما برای اینها اعمال صالحه رو در هر سطح و در هر وضعی در دنیا و آخرت برای اینها آسان قرار میدهیم. چه در دنیا که باید اعمال صالحه انجام بدن، در انفاقاتشون، در کارهای خیرشون، در عباداتشون، چه در سکرات موت، چه در برزخ، در قیامت، این نتیجه در واقع این وضعیت این هاست. در مقابل گروه دوم میفرماید نه، اینها و اما من بخل و استغنا، بخل میبرزد و احساس بینیازی میکند نسبت به خداوند، بلکه اتکاء بر مالش میکند و اون وعده های الهی رو، اون معارف و اون اصول حقه رو تکذیب میکند. ما این افراد رو فسنیسرهو للعسرا، برای اینا سخت میکنیم کار. این عمل صالح هر وقت بخواد انجام بده، عوامل درونیش نمیذاره، عوامل بیرونی نمیذاره، اسباب و مقدمات توفیق براش جور نمیشود، چون توفیق مقدماتش رو خداوند باید جور بکنه. مثلا یه سر و حول الاسرا، میبینید به انسان هم زیاد مراجعه میشه، آقا ما کارمون پیچیده، خلاصه به نتیجه نمیرسیم، مثلا یه کلاف سردرگمی هستیم اینا. خب بعضی هاش یک علتهای خاص دارد. تا اینجا رو با در شبهای گذشته خدمت سروران عزیز عرض کردیم. اینجا خداوند میفرماید که حالا چون فرمود فسنویسرهو للیسرا وسنویسرهو للعسرا، اینجا میفرماید چرا؟ ان علینا للهدا، چون هدایت بر ما واجب است، هدایت به عهده ماست. خدای علی علو میفرماید آه هدایتی خداوند دارد، اینا همه در دست خداوند است. هدایت تکوینی در دست و ید خدای علی علو است. این گردش افلاک و این همه کهکشان ها و ماه و خورشید و لشمسی هم بقیله ها انتدرک القمر و اللیل و سابق و نهار، همه اینها در دست خداوند است. حتی ما جسم ما این هم به دست خداوند است. ما کدوممون آقا قلبمون بگیم آقا با اراده ما کار میکند، کلیه‌مون با اراده ما کار میکند، نمیدونم اعضا رئیسه بدن، اینطور نیست. اون در واقع بخش تکوینی دارد به اراده حضرت حق و به قدرت و اذن خداوند داره کار میکند. این هدایت تکوینی. یه هدایت دیگر هست، هدایت غریزی هست، غرایزی که هست، حالا چه در انسان چه در حیوان، غریزه خوردن، آشامیدن، تولید مثل و سایر غرایزی که هست، اینها هم خداوند قرار داده برای این که در اون مسیری که میخواهد انسان حرکت بکنه. خب این هم به دست خداوند است. تا اینجا بین انسان و حیوان مشترکه، اما از اینجا به بعد برای انسان یه هدایت‌های دیگر هم هست. یکیش هدایت فطری است، یعنی در اون هنگامی که خداوند انسان رو آفریده است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همه بدی ها و خوبی ها رو در نفس انسان، در فطرت انسان قرار داده است. بنابر به اصطلاح تفسیری که از این آیه شده است این است که آقا انسان به فطرت خودش بسیاری از چیزها رو میداند، میداند که آقا عدل و عدالت خوب است، احتیاج به پیغمبری ندارد، احتیاج به کتاب آسمانی ندارد که انسان بفهمد ظلم بده، نه، به فطرتش انسان در میابد که خیانت در امانت بده، خیانت در بیت المال بد است. این چیزها رو، اینا هدایت‌های فطری است برای انسان. یک هدایت دیگر برای انسان هست که هدایت عقلی است، یعنی خداوند یه عقلی رو به انسان داده است. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما تکریم کرده ایم انسان رو، او رو در خشکی و دریا حرکت می دهیم، از طیبات به او روزی می دهیم و در بر بسیاری از امور بر دیگر موجودات تفضیل می دهیم. این کرمنا، تکریم انسان، او منظور عقل است. یعنی در حیوانات به محض این که غریزه شون اقتضا بکند که آقا مثلا یه غذایی رو بخورن، یه کاری رو انجام بدن، به حوصله انجام می دهن. یعنی دیگه بعد از اقتضاء غریزه دیگه هیچ چیز دیگری نیست که حساب بکنه. لذا در مورد حیوانات بگه آقا این گربه ستمگره، نمیدونم ملاحظه نکرد این قضا مال نمیدونم اون گربه همسایه بود، نه اصلا این چیزا نیست در حیوانات، به محض اقتضاء غریزه عمل میکنند. اما در انسان وقتی که اقتضاء غریزه هست، تازه یه داور دیگری و یه قاضی دیگری در وجود انسان حکم میکند که آقا حالا این عمل غریزی رو تو انجام بده یا نده. این مثلا مال مردم است، این سهم دیگری است، این عمل خلاف مثلا اخلاق است و و و همه در واقع چیزها و احکامی که عقل برای انسان داره، این حکم عقل است، هدایت عقلی است که خداوند برای انسان قائل شد. یک هدایت دیگری هست که اون هدایت تشریعی است. اینجا خداوند مستقیما توسط انبیاء بزرگوار خودش به وسیله وحی انسان رو داره هدایت میکند و میفرستد کتب آسمانی، فرمایشات در واقع رسولان خودش، اینها دارن مستقیما انسان رو هدایت میکنن. اینها همه در واقع اختصاصی انسان است. ان علینا للهدى، اصلا هدایت بر عهده ماست، خداوند بر خودش واجب کرده و این لطف خداوند رو دارد میرساند و بسیاری استفاده کردن که این وجوب لطف بر خداوند از همین آیه فهمیده میشود. میفرماید هدایت اونم فقط دست ماست، یعنی کسی دیگری ادعای هدایت نکند. خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو نمیتوانی اون کسی رو که دوست داری هدایت بکنی. به پیغمبر اکرم دارد میفرماید ولکن الله یهدی من یشاء. اما شما ممکن است که بگید آیا آیه دیگه داریم که به پیغمبر میفرماید که انک لا تهدی الی صراط مستقیم، تو به صراط مستقیم هدایت میکنی، یا اینکه انما انت منذر ولکل قوم ها، تو انذار کننده ای و هر قومی یک شادی دارد. اینجا هدایت انبیا، هدایت پیغمبر اکرم، هدایت ائمه جدای از هدایت خدا نیست، اینها مظهر هدایت خداوند هستند. اینجور نیست که امیرالمؤمنین یه هدایت جدایی داشته باشد خدا هم یه هدایت جدا، نه، امیرالمؤمنین آنچه که میگوید، آنچه که ولایت خودش رو اعمال میکند در راستای ولایت الهی است. زیارت جامعه رو بخوانید و تراجمتن لوحیه، شما اصلا در واقع وحی الهی رو دارید ترجمه میکنید. اول مظهرین لامر الله و نهی، کسانی هستید که امر و نهی خدا رو شما اظهار میکنید، چیزی از خودشون ندارن. لذا میفرماید که ان علینا للهدى. حالا جایی که خداوند فرمود هدایت به عهده ماست، ما میدونیم کیو هدایت کنیم، اون وقت کسی دیگه نمیتونه ادعای هدایت بکنه. یا آقا من هدایت میکنم، نمیدونم آقا بقول یکی از این مدیرای مدرسه، آقا من اگه یه بچه رو ببرم تو بهشت برام بسه. آقا کجا؟ اول خودت ببین میری بهش، بعد ببین اون آقا رو بچه رو ببر بهش. لذا هدایت رو باید از خداوند خواست و ائمه علیهم السلام هم اونها هم مظهر هدایت الهی هستن که هدایت ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. اصلا آقا دنیا و آخرت برای ماست، یعنی دنیا و آخرت در ید قدرت خداوند است. در باره قیامت میتوند و برزو لله الواحد القهار، در قیامت همه مردم اونجا اون قهاریه و سیطره الهی برای همه روشن میشه. اینجا هم همینطوره، منتها در حجابی ما نمیبینیم، فکر میکنیم که نه ما خودمون یه قدرتی داریم، یه کاری داریم میکنیم. به قول مثنوی میگوید که ما همه شیریم، شیران علم، حملمان از باد باشد دم بدم، عکس ما پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. یا همه از اونجا داره میرسه، حالا اینجا حجاب دنیا آمده، ما فکر میکنیم که نه ما یه قدرتی داریم، چیزی داریم. نه، میفرماد در اختیار ماست. لذا این موضوع رو بیان کردن که آقا اصلا جنگ با خداوند اصلا تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون همه عالم لشکر و جند خدا هست، حتی وجود خودشون، یعنی حتی وجود شخص، تمام سلولهاش، افکارش، اندیشه‌هاش، همش جزء جنود و لشکر خداوند. به تعبیر بیان امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید اعضاؤکم شهود و جوارحکم، جوارح شما هم مأمورهای خداست. مأمور خداست. لذا در بیان دیگری می‌فرماید دائما متوسل به خدا باشید، چون این جواره شما مأمور خداست. با دست خودتون خودتون رو میندازه در خلاصه چالش میندازه، با نهایت تیز هوشی و سیاست مداری یه حرفی خودت میزنی که تا آخر دنیا نمیتونی جمعش کنی. خودت گفتی یا اصلا این اصلا موضوعیت نداره. ان لنا للآخرت والأولى، هم در دنیا در اختیار ماست، هم آخرت. اونجا دیگه حالا آخرت رو که معلوم است، دنیا هم همینطوره دیگه. لذا مأمون وقتی که از یک فتحی برمیگشت و در یک صحرایی بود، دستور داد که اون چادر خودش رو، خیمه خودش رو بالای تپه زدن و لشکر هم پایین تپه چادرها و خیمه هاشون رو سر پا کردن. بالای این تپه یک جوی آبی روان بود و این آمد، خیلی با صفا بود، یه ماهی بود، دست کرد که اون ماهی رو بگیره. این ماهی تکان خورد و چند تا قطرش به مأمون فرید، این لرزش گرفت، شدید شد، گفت من رو ببرید در بردن، هرچی بالا پشتوش انداختن. فهمید که خیلی دیگه عجلش داره میرسه، گفت منو بیارید بیرون. همونطور آوردم بیرون، یه نگاهی کرد به این لشکر شب که شعله ها رو افروخته بودن، عظمت این سپاه رو دید، گفت یا من یا لا یزول ملکو ارحم من یزول ملکو. ای کسی که ملک و فرمان روایت هیچ وقت زائل نمی شود، رحم کن بر کسی که در ملکش از دست می رود و زائل می شود. فرماد که آقا همه چی دست خداونده، بنابراین نگه باب چیزی. حضرت ابراهیم کفر که فرمود که چیه؟ نیلا احب الافلین، من بر چیزی که افول میکنه دل نمیبندم، دوست ندارم اصلا. هر چی که بخوای دل ببندی از بین میرود دیگه. و همه اون کسایی که فکر میکنی باد هستن داری، اینا همه بیرون شما، فقط یک در واقع حقیقت هست که در درون خود انسان هست که ندا میکند که وهو معکم اینما کنتم، او با شما هر جایی که باشید. و این لنا للآخرت والأولى و انذرتکم نالن ترزا، چون فرمود هدایت به عهده ماست، از اسباب هدایت انذار و بیم دادن، این که دلائل نصب کنه، قرائن بیاورد برای انسان روشن بشود که آقا راه چیز، چاک چیز، مشخصا. پس انذار میکنم شما رو از آتشی که تلزا، لزا یعنی اون لهیب آتش، اون شعله افروخته آتش. یه چیزی که درباره سیره انبیا هست این است که آقا فرق فرمایشات انبیا با دیگر سخنرانان و بزرگان جامعه این است که آقا انبیا شفاف حرف میزنن، یعنی صریح مطلب رو به حق مطلب رو صریح بیان می‌کنه، محافظ کارانه حرف نمیزنه، حالا یه جوری حرف بزنم نه سیخ بسوزه نه کباب، حالا نه این بدش بیاد نه اون بد، نه صریح بیان میکنه. این سوره‌ای که در مکه نازل شده در زمان ضعف در واقع اسلام پیغمبر و مسلمان‌ها بوده، فانذرتکم نارن تلظی اینی بری ام ما تجرمون، ما اصلا بیزاریم از این گناهانی که شما میکنید، قل اینی بری ام ما تشرکون، ما از این، من از این بت‌ها و شریکانی که شما برای خدا میگیرید اصلا بیزارم. صریح بیان میکند که آه اتمام حجت باشه، تکلیف مردم روشن باشه. فانذرتکم نارن تلظی لا یصلاها الا الاشقا، منتها این آتش و این لهیب رو کسی یسلا سل یعنی سوختن، سوختنی که در واقع ملازم است، سوختن یا دخول در این آتش است که فسوف نسلیه نارا که قرآن می فرماید، یعنی زود است که ما رو داخل در آتش بکنیم، اینجا به معنای دخول است. فرماید این آتش ملازم کسی نیست مگر ملازم اون کسی که تیر بخت است، نگون بخت است، بدبخت است، شقی است. خب بعد میگه کی به این شقاوت میرسد؟ الذی کذب و تولا، کسی که تکذیب میکند معارف و اصول حق رو و پشت میکند و اعراض میکند. این دکتر رو عرض کردیم که این سوره در عین این که آیات کوتاه است واقعا، اما خیلی عمیق است و خیلی فراگیر است. کذبه مربوط می شود به تکذیب در بعد نظر، در بعد اعتقادات، اصلا باور نداره به هیچی، کی رفته خبر بیاره، اصلا من اعتقاد ندارم، کدوم شریعت، نمیدونم، همین داستان هایی که این روزها هم زیاد می شنوی. و تولا مربوط می شود به بخش عمل که این در عمل اعراض می کنه، پشت می کنه اون نور و اون طهارت و اون طیب بودن رو، می فروشد به ظلمت های نفس اماره و دنیا، همنشینی با انبیا و اولیا و صدیقین رو می فروشد به همنشینی با بدان و ستمکاران. شخصی است که خیلی علاقمند به پیغمبر بود، اصلا هر وقت میخواست بره سر کارش این حتما باید میامد پیغمبر اکرم رو میدید میرفت. خلاصه یه روز خدمت پیگمبر رسید، گفت آه من دارم فکر میکنم اگر یه روزی شما از دنیا رفتید، شما در اون بحبوحه بهش، در اون مقامات رفیع، من چه خاکی به سر بکنم، کجا دستم به شما برسه، به زیارت شما. آیه نازل شد و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا فحسن اولئک رفیقا، اگر کسی با اطاعت از خدا و رسول بکند این معیت دارد با انبیاء صدیقین صالحین و شهدا. این مرد دست افشان رفت، مژده رو که شنید رفت. خب این کسی که اعراض میکند، این همنشینی، این همنشینان منور رو میفروشد به چه کسانی؟ گفت که یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. الذی کذب و تولا. خب بعد می فرماید که فسیجنب و هل اتقا. اما ما از این آتش اون گروه اول رو، اونها رو نجات میدیم. اینجا یه نکته ای، یعنی واژه های قرآن خیلی عجیب است، خیلی با ظرافت و دقت انتخاب میکنند. بیوت باب در واقع افعال است، یجنب از جنب یعنی جهت رو تغییر دادن، فاصله گرفتن. آقا کسانی که متقین، یه وقت ما ترک گناه داریم، یه وقت اجتناب از گناه داریم. اجتناب از گناه یعنی آمون بالاتر از ترک گناه، به این معنا که مسیرش رو اصلا از مسیر گناه تغییر میده. اگر بداند در این مسیر به گناه میفته، یه مسیر دیگه میره اصلا. اگر بداند این سفری که میره این به گناه میفته، اصلا به اون سفر نمیره، نه اینکه بره اونجا حالا بخواد نمیدونم ترک بکنه. اگر بداند این معامله‌ای که دارن بهش پیشنهاد میکنن، آقا این مشکل داره، حالا بره اونجا نمیدونم، حالا بیا آقای زمین نمیدونم کشاورزی رو میگیریم با هم قطعه میکنیم و یه پولی هم میدیم کاربریش عوض میکنیم، این آقا اصلا اینجا پا نمیشه بره اونجا اون رو ببینه. اگر تو این گوشی های سایت های ناجور داره، یه کانال های ناجور هست، آه اصلا این نمیذاره تو این گوشی که بعد بخواد باز کنه که حالا بعد ببینه چیه، اصلا حذفش میکنه. میفرماید چی؟ میفرماید لذا سعدی میگوید چی؟ بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، بدو گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، به گفتان جا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. او تغییر اون وقت اثر این که اینجا مسیرش رو تغییر میده، اونجا هم سیجنب و حل اتقا، ما اونجا هم مسیر این رو از بغل آتش قرار نمیدیم، خیلی اصلا مسیرش رو جدا میکنیم و یه رای دیگه میبریمش سمت بهشت. خب این شخص متقی کیست؟ الذی یؤتی ماله یتزکا. اینجور نیست که هر کی مالش رو انفاق بکنه تو بهشت بره، نه، بسته به نیت و انگیزش. ممکنه برای شهرت باشه، برای ریا باشه، برای اینکه مقامی پیدا کنه، وکیل بشه، وزیر بشه و و و. نه، اینها تنها انگیزشون تزکیست. یعنی چی؟ یعنی تزکی چیه؟ اون که در واقع پاک شدن. تزکیه دو اصل داره، یکی پاک شدن، یکی رشد پیدا کردن. فقط این است، الذی مالش رو میده برای این قضیه که جانش پاک بشود از حب مال و رشد پیدا بکنه. الذی یؤتی ماله یتزکا. و جمله بعدش اون وقت اوج این اخلاص رو نشان میدهد، و مال احد عنده من نعمت تجزا. این شخصی که اینجوری انفاق میکنه، با این که خیلی نعمت پیش افراد داره، خیلی ها از عنایات و عطایای این استفاده کردن، اما این شخص خودش هیچ نعمتی نزد اونو نمیبینه. یعنی اصلا در نظرش نمیاد که آقا من یه همچی نعمتی به اینا دادم، من یه همچی کمکی کردم، مطلقا نمیبیند، ولذا اصلا توقع پاداش نداره، حتی توقع تشکر و سپاسگزاری هم ندارد. و مال احد عنده من نعمه، نه این که آقا چرا این تشکر نکرد از ما، ما این همه کمک کردیم، ما دستش گرفتیم، ما آخه یه تشکر خالی، آقا یه چیزی بیا بگو. میگه نه، اون بخشش خالصانه این است که وقتی که دادی فراموش کنی جز خدا رو، وقتی دادی فراموش کنی، خب اینها به این درجه میرسند، یعنی چنان اوج گرفته و چنان محبت خداوند و اون عبودیت در نفسشون نشسته که اصلا آقا فکر پاداش و تشکر و اصلا فکر جهنم و بهشت هم نیست. و ما عنده لأحد من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی. اینا تنها چیزی که میخوان چهره پروردگار رو، روی خدا رو میخوان، رضایت خدا رو میخوان. همین که امام سجاد در مناجات خمسه اشم فرد و رضا که بغیتی و رؤیت که حاجتی، تنها حاجت من دیدن توست و اون آرزویم این است که رضایت تو نصیب من شود. خب یه همچین کسانی که اصلا به بهشت و جهنم هم فکر نمی کنه، بلکه اون نقطه اصلیش الا ابتغاء وجه رب العلی، حالا خدا به اینا چی پاداش بده؟ سمد ولسوف یرضا. اونقدر ما میدیم به اینا که اینها راضی بشن. این رضا، رضای مقام رضا نیست. اون مقام رضا از مقامات اخلاقی است که انسان در هر حالی راضی باشه به مقدرات الهی. نه، این رضا در مقام امتنان است، یعنی ما آقا پیمانه اینا رو پر میکنیم. اگه یه فقیری بیاد نه لباس داره نه غذا داره نه مسکن داره، اگه کسی آدم کریمی بخواد اون رو راضی بکنه چیکار میکنه؟ همه اینا رو بهش میده دیگه و بیشتر. این ولسوف یرضا یعنی خدا پیمانه اینا رو لبریز میکنه. اینا هیچ پاداشی نمیخوان. وقتی که امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما حسنین و فضله هم همراهی کرد که اون سه شب رو روزه گرفتن، شب اول حالا موقع افطار شد، حالا افطار هم نه افطارهای ما آب جوش و چای شیرین و تخم مرغ و شیر برنج و چی، نه یه قرص نان فقط، تا خواستن بخورن در زدن. چه خبر است؟ مسکین است. امیر المؤمنی نارش داد، حضرت زهرا داد، حسنین دادن، فزم داد و آب افطار کردن. شب دوم باز تا اومدن افطار کنن در زدن. کیست؟ یتیم است. امیر المؤمنی نانش رو داد، حضرت زهرا، حسنین، فزه با آب افطار کردن. شب سوم اسیر یا آمد دم در خانه. اسیر مسلمان نیست دیگه تو جامعه اسلامی، اسیر که مسلمان نمیشه، مسلمان که اسیر نمیشه. باز امیر المؤمنین داد. بعد میفرماید چی؟ انما نطعمکم یا یطعمون الطعام علی حبه، با این که دوست داشتن این نان رو، اما و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. ما فقط برای وجه خدا و رضایت خدا و چهره خدا دادیم، هیچ توقع تشکر و پاداش و اینها هم نداریم. که امام باقر علیه السلام میفرماید این انما نطعمکم رو به زبان هم نگفتن، خدا داره بیان حال اینها رو میکنند که اصلا در درونشون میشنوید. حضرت زهرا سلام آه شب عروسیش، دختر جوان هنوز به خانه شوهر نرسیده، جامعه عروسیشو در میانه به فقیر صلی الله علیک یا بنت رسول الله. مده تو زهم چمل کجا آید؟ این کار خداست، از خدا آید. اوصاف تو ای ملیکه هستی، وحی است از سمایت، تا حق سخن ادا کند جبریل هل اتا تا حق سخن ادا کند جبریل با کوثر و قدر و هل اتا خیزت پی دست بوسیت بابا از دور اگر صدای پا آید این نیست عجب بهر طواف اجرت کعبه با زمزم و مروه و صفا یا آن که بهر کنیزت یا بهر کنیزت چون مریم از آسمون قضا بر دست تو بوس زد نبی بی جانم یا فاطمه الزهرا بر دست تو بوس زد نبی کین دست بر دست خدا گره گشا بر دست خدا گره گشا منت نبرد ز پادشاهان هر کس که گدات را گدا هر کس که گدات را گدا جایی که دوباره بر درد هر روز بر عرض سلام مصطفی می آمد رسول خدا وقت نماز دم خانه فاطمه زهرا سلام علیه دست آر به آستانه در می گرفت می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت نبوه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا اولا نشون می داد اهل بیت کی جایی که دوباره بر درد هر روز بر عرض سلام مصطفی آید جا دارد اگر برای دربانی موسای کلیم با عصا عیسی برد آرزوی بیماری کینجا به بهانه شفا آیم اما با نعم جلالت و منزلت که دوداشت یارب مراسم شب دفنش چه ساده شد آیا امروز دو خبر دادن حال بی بی رو امیر المؤمنین سراسیمه آمد در بعضی نقل‌ها داره حضرت حتی خوردن زمین. خودش به عمار می‌فرماید: عمار، مصیبت فاطمه بر من خیلی دشوار. هر وقت سخن میگفت صدای پیغمبر گوش من رو پر میکرد. هر وقت راه میرفت راه رفتنش چیزی از پیغمبر کم ندارد. بعد جمله عجیبی میفرماید: عمار، من فراق پیغمبر رو وقتی احساس کردم که فاطمه از دستم رفت. فرمود: دردناک ترین غم من اینه که وقتی او رو غسل میدادم دیدم یه دنده او شکسته. هنوز پهلویش از ضرب تازیان آسیا بود و این رو به من نمیگفت که اندوه من زیاد نشید. عمار، هر وقت به حسن این نگاه میکنم بغض گلوم رو میگیره. هر وقت به گریه های زینبم در فراق مادرش مینگرم دلم براش میسوزد. همین که خبر شهادت بیبی در مدینه منتشر شد، همه مردم هجوم آوردن، منتظر تا این که بدن مطهر بیبی بیاد بیرون نماز بگذارن. یه وقت ابوذر آمد بیرون، گفت به تأخیر افتاده بیرون آوردن جنازه، برید. مردم همه رفتن. یه سلسی از شب که گذشت امیرالمؤمنین برخواستن، کسی نیست، چند نفر از اصحاب خاص فقط هستن. حضرت پرده ای زدن و آماده شدن برای غسل بیبی. چه فضاییست و چه حالیست. خود حضرت یه روزه جانسوزی اینجا خونده، بیفرماید که فلان ما همم تو ان عقد در ردا، من بدن فاطمه رو غسل دادم، کفن کردم، همین که خواستم اون بند آخر رو ببندم دیدم بچه های فاطمه خیره خیره دارن نگاه میکنن. نادی تو یا زینب یا کلثوم و یا فضه یا حسن و یا حسین، هلمو تزودو من امکم، بیایید این دیدار آخر از مادرتون دوشه بردارید. ها به یاد خانه بی بی چراغ ها رو خاموش کنید. می فرماید: فاقبل الحسن و الحسین یبکیان، حسن این گریه کنان پیش آمدن. همین که رسیدن کنار بدن مادر صدا زدن: یا امه، ازا لگیت جدنا فقرهی من السلام، وقتی جد ما رو دیدی سلام ما رو به او برسان، بگو بعد از تو ما یتیم شدیم. امیرالمؤمنین اینجا قسم یاد میکنه: فا اشهد الله و ملائکته. یه وقت دیدم انها حنت و انت و مدد یدیها، دیدم فاطمه یه ناله ای زد دست ها رو از کفن بیرون آورد. حسن این رو به سینه چسبانی. یه وقت یه عاطفی ندا کرد: یا علی ارفعهما، علی جان بچه ها رو از رو سینه زهرا بردار. فقلقد والله ابکی ها ملائکت السماوات والارض، به خدا ملائکه ی آسمان رو این صحنه به گریه در آور. اما شب آخر مجلس میخوام عرض کنم: بی بی جان، تا دم آخر بچه هات رو در آگوش گرفتی. همش دغدغه بچه هاشو داشت. در وصایای آخرش به امیرالمؤمنین فرمود: اگر میخوای ازدواج کنی خواهرزاده منو بگی. چرا؟ چون او با بچه های من مهربانه. علی جان، لا تسه فی وجوه ما، تو صورت بچه هات صداتو بلند نکنی. اینها دیروز جدشون رو از دست دادن، امروز مادرشون رو از دست میدن. اما میخوام عرض بکنم که بیبی جان باشو ببین، جگر حسنت رو بازر پار پار کردن. ببین بچه ها تو بیابونهای کوفه و شام، سرا بالای نیزه، و سیعلم الذین ظلمو ایمون بلبن ینقلبو.
امشب شب بی مادریه زینب کبرا. همه حیف شام غریبان خود امشبه. امشب شب بی مادریه زینب کبرا، فردا علیاب خانه ی در بسته ی زهر. حالا چی شما بگید؟ امان از دل حیلم، امان از دل حیلم، جانم بنگری ها. بابا تو مجلس مادرمون امام صادق فرمود بلند بلند گریه کنید. آخه مادر ما 18 بهار بیشتر نداشت، اما هر وقت راه میرم دست به دیوار میگرد. امشب حرم فاطمه زوار ندارد جز مهدی موعود عزادار ندارد. امشب بنویسید به دیوار مدینه فردا حسنین عزادار مدینه. امان اگه گریه کردی به خدا امام زمان گریه میکنه، یه هر جا که عزای منه مظلومه گرفتید ساکت ننشینید. حسین و حسن اینجا بیهوده پی قبر من زار نگردید، هر جا دلتان میشکند قبر من آنجا. حالا روزه اینه ده قبر فاطمه بوی عجیبی آید، صدای ناله امن یجیب می آید. صدای کیست؟ اگه حاجت نگرفتی من نفرین خود توی یه بی دل بده فقط ببین اگه صدا نالت به مدینه می رسه یا نه. صدای کیست؟ شبان زار می گرید. صدای کیست؟ شبان زار می گرید. صدای گریه مردی غریب می آید. یا زهرا،
یا زهرا، اللهم انا نسألک و ندعوک و نقسمک و نرجوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله این آیه شریفه رو 5 مرتبه برای شفای مرضا و مرضای منظور سفارش کردن تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء پروردگارا ما را ببخش و بیامور تا از ما راضی و خوشنود نشده ای ما را از این دار فانی مبر پروردگارا مسیر ما را در زندگی ایمان و عبودیت و محبت به خودت و اولیاء خودت قرار بده همه خانواده ها و جوانان و نوجوانان رو در صراط مستقیم خودت ثابت قدم بدار علمای عام دین رهبر انقلاب در نشر معارف اسلام و تشیع یاری بنما مرزای مؤمنین مرزای منظور مریضه منظور مریض منظور شفای عاجل و بهبودی کامل عنایت بفرما در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین علیه السلام در گذشتگان از این جمع و از این بیت شهدا اساتید ذوی الحقوق بر سر سفره احسان حضرت زهرا سلام الله علیها به انواع نعم متنعم بدار حوائج مشروع جمع برآورده به خیر بگردان این دلیل توسل از همگی به عنایت و کرمت بپذیر نابسامانی از جامعه ما برطرف بفرما پروردگارا این مملکت شیعه و تمامیت ارضی اون رو از گزند آی آسمانی و زمینی و کید دشمنان و کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت مسون و محفوظ بدار پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما ما را از شیعان و انصار و حضرت مبرر بدار به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.